من متولد سال 66 در شهر مشهد مقدس هستم. در خانواده بزرگ شدم که خب بسیار اهل مطالعه، اهل کارهای تحقیقاتی و علمی بودم، به خصوص به خاطر شغل و حرفه‌ای که خب پدر من در دانشگاه داشتن و بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی و همینطور کارهای علمی که در زمینه بحث به خصوص حالا فرآوری گیاهان دارویی که تخصص ایشون بود در واقع انجام میدادن، من هم به این شاخه علاقه‌مند شدم. ایشون مدرس دانشگاه بودن و به طور تخصصی در حوزه در واقع فرآوری گیاهان دارویی فعالیت داشتن. جدا از این خب خیلی از پروژه‌های تحقیقاتی و همینطور در رابطه با کارخانه جاتی که خب نیاز به مشاوره و راه اندازی داشتن، در واقع ایشون میتونم بگم که پایه‌گذار و بنیانگذار خیلی از این کارخانه جات در مشهد بودن و در واقع این کارخانه جات از مشاورات صنعتی پدر من استفاده میکردن. ایشون در واقع دو تا شخصیت حالا هم علمی و تحقیقاتی داشتن و هم در کار تدریس فعالیت داشتن و خب این هم میتونم بگم که خیلی مؤثر بود در اینکه من بتونم یک دیدی نسبت به اون حرفه و شغل آینده خودم و اینکه میخوام چه کاری انجام بدم در واقع پیدا کنم. مادر دبیر بودن، یه مدت زمانی در واقع تدریس میکردم و خب ایشون هم الان کارشناس ارشد ادبیات فارسی هستن و در زمینه حقوق هم دانشجو هستن. خب این باعث شد که من هم حالا به حوزه تدریس در واقع علاقه‌مند بشم و هم به کار یه سری کارهای تحقیقاتی. اون محیطی که در اون رشد میکنی خیلی به نظر من تاثیر میذاره روی تیپ شخصیتی شما و دید شما حالا نسبت به خب حالا هم زندگی و هم حالا اون حرفه‌ای رو که میخوای در آینده انتخاب کنی. واقعا پدر من تاثیر 100% روی این موضوع داشتن.
تحصیل در رشته شیمی و امکان حصول تجربه در کنار پدری کارآفرین، خانم مأموری جوان رو آرام آرام با پختگی کار آشنا کرد.
من بعد از اینکه در رشته شیمی تو مقطع لیسانس و فوق لیسانس و همچنین دکترا ادامه تحصیل دادم و خب یه سری تجربیاتی رو حالا هرچند اندک در زمینه فرآوری گیاهان دارویی به دست آوردم، بیشتر تصمیم گرفتم که خب یه مقدار تخصصی تر کار کنم و اون تجربیاتی رو دارم یه مقدار به شکل عملیاتی اینها رو جلو ببرم و از تجربیات به خصوص سایر افرادی که در این حوزه فعال هستن بتونم استفاده کنم. خب در این زمینه پدر من چون خیلی در این شاخه فعال بودن و به خصوص واحد صنعتی داشتن، به نظر خودم خب مناسب ترین بستر و موقعیتی برای من بود که حالا اون چیزهایی رو که تو ذهنی داشتم بتونم عملیاتیشون کنم و هم از تجربیات بیشتری بهره‌مند بشم. کارم رو به شکل تخصصی در حوزه تولید محصولات آرشی بهداشتی گیاهی و همینطور فرمولاسیون و همینطور میتونم بگم که قسمت آرندی مجموعه ای که تولید و فرآوری محصولات آرشی بهداشتی گیاهی داشتن آغاز کردم و مدتی رو اونجا مشغول بودم. خب حالا من بنا به اون علاقه ای که بیشتر به بحث فرمولاسیون محصولات آرشی بهداشتی گیاهی و تولیدشون داشتم، تصمیم گرفتم که به شکل تخصصی تر توی این شاخه ورود پیدا کنم. با توجه به اون تحصیلاتی که داشتم به نظر من خب میتونست کمک خیلی بزرگی کنه توی بخش آرندی و همینطور تولید محصولات آرایشی بهداشتی مثل کرم، ژل، شامپو و خب به من مدتی رو اونجا فعال بودم و خب میتونم بگم که این خیلی کمک زیادی به من کرد که من بتونم حالا بعدها تدریس داشته باشم توی این شاخه یا مشاوره بخوام بدم یا حتی ورکشاپ داشته باشم. باعث شد که من با انجمن گیاهان دارویی تهران و مشهد همکاریم رو توی این شاخه شروع بکنم و در واقع میتونم بگم که این اولین پله خرش من بود به سمت اینکه حالا بتونم یه کسب و کار شخصی برای خودم داشته باشم و همینطور ارتباطاتم رو بتونم حالا با یه سری انجمنها و ارگانهای دیگه بیشتر کنم به واسطه حالا اون تخصصی که در واقع در این حوزه پیدا کرده بودم.
استفاده از پتانسیل کشاورزی بالای استان خراسان رضوی در تولید گیاهان دارویی مسیر رو برای توسعه کارخانه خانم معموری فراهم تر می‌کرد.
بعد از اینکه من حالا یک سری تجربه تو این شاخه به دست آوردم، متوجه شدم که جدا از بحث تولید، چیزی که خیلی مهم هستش در واقع بحث فروش و بازاریابی اون محصولی هستش که شما تولید می‌کنید. درسته قسمت فرمولاسیون در توسعه و تولید هم حالا در جایگاه خودش مهم هست، ولی خب چیزی که در واقع به تولید شما جهت میده بحث فروش هست و بحث بازاریابی اون محصولتون هستش که بتونید به مشتری خودتون به بهترین نحو ممکن اون محصولتون رو معرفی کنید و به قول معروف تولیدتون رو جهت بدید. من بعد از این مرحله نیاز رو دیدم که وارد بخش بازرگانی و فروش بشم و بعد باز ارتباطات خودم رو خب بالاتر بردم، تلاش کردم حالا با یک سری با ارگان‌هایی که در واقع در این حوزه حالا مرتبط بودن ارتباط بگیرم و خب بعد از بحث فروش بحث صادرات محصولتون هست، یعنی شما برای اینکه حالا بتونید در داخل بازار برای محصولتون پیدا کنید در مرحله بعد باید اون رو ارتقا بدین، حالا از لحاظ بسته‌بندی و از لحاظ کیفیت برای ارائه در واقع به بازارهای هدفی که در کشورهای خارجی هستن. این نیازمند این هستش که باز شما بتونید ارتباطاتتون رو قوی‌تر کنید و همینطور از تجربیات دوستانی که فعال هستن در حوزه تجارت و صادرات بتونید استفاده کنید. و خب میتونم بگم که تجربیاتی که در این حوزه به دست آوردم باعث شد که حالا با توجه به اینکه پدر در حوزه تولید فعال هستن و خب به خصوص در مشهد حضور ندارن و همینطور به دلیل محدودیت زمانی که دارن من نماینده تامر اختیارشون باشم و یک سری مسئولیت هایی رو که در حوزه در فروش و بازرگانی کارخانه وجود داره بنده به عهده بگیرم.
و بالاخره خانم مدیر در کارخانه‌ای با نیروهای جوان با محوریت تولید محصولات ارگانیک دارویی شروع به کار کردند.
واحد صنعتی که خب پدر تقریبا میتونم بگم که در سال 90 استارت کارش رو زدن و من حالات 5 6 سال گذشته افتخاری رو داشتم که خب کنار این مجموعه باشم و از تجربیاتشون استفاده کنم و همینطور مدیریت یه سری بخش‌هاش رو به عهده بگیرم. میتونم بگم که در حوزه فراوری گیاهان دارویی مثل تولید گلاب، عرقیجات، اسانس و عصار فعالیت داره در مساحتی تقریبا حدوداً 12,000 متر مربع و با زیربنای 1,700 متر مربع در شهرک صنعتی در خراسان شمالی قرار گرفته. ظرفیت تولید که وجود داره در حدود تناژ هستش و ما تقریبا در سال ظرفیت تولیدی حدوداً 500 تن عرقیات، 300 تن عصار و 3 تن اسانس در سال رو داریم. البته این مربوط به فاز 1 که فاز 2 تولید محصولات آرایشی بهداشتی گیاهی هستش که خب به طبع عصار و اسانس که در فاز 1 تولید میشه در تولید این محصولات به کار برده شده و خب ما تا همین اواخر درگیر اخذ مجوزات بودیم و تونستیم مجوزاتی که نیاز هستش به خصوص برای بحث صادرات اینها رو در واقع اخذ کنیم. مجوزاتی که از غذا و دارو نیاز بود مثل سیب سلامت و همینطور اکثر ایزوها و همینطور بحث استاندارد مجموعه خوشبختانه حل شده. و در بحث صادرات چون خب نیازمند یک سری مجوزات اولیه برای این موضوع بودیم به خصوص حالا برای مثال استاندارد یا سایر مجوزاتی که برای بحث شرکت خالی نیاز داشتیم اینها رو اخیراً تونستیم اخذ کنیم و حالا مجموعه هم مجموعه جوانی هستش. تمام پتانسیل و تمرکزمون رو در واقع روی این گذاشتیم که بتونیم محصولات رو به بازارهای خارجی بتونیم معرفی کنیم و صادرات داشته باشیم. جدا از این خب بحث کیفیت محصول و همینطور بحث پکیجینگ محصول هم خب خیلی مهم هستش، روی این موارد داره کار میشه. من خودم به شخصه حالا با ارتباطاتی که با دوستانی که دعوا در حوزه بازرگانی و صادرات هستن ارتباطاتی که تونستم بگیرم داریم تلاش میکنیم که خب بتونیم یک بازار صادراتی خوب در بازارهای هدف منطقه مثل حالا کشورهای حوزه خلیج فارس یا افغانستان، عراق، کشورهایی که در منطقه هستن بتونیم در واقع ارتباط بگیریم و محصولات رو صادر داشته باشیم.
خانم معموری عزیز، کدام استان‌ها در کشور ما استان‌های توانمندی در زمینه گیاهان دارویی به حساب میاد؟
همین خراسان شمالی که ما الان هستیم این خیلی توانمنده. حالا با توجه به این که استان خراسان شمالی از لحاظ پوشش گیاهی فوق العاده غنی هستش و تنوع پوشش گیاهی فوق العاده بالایی داره، ما تصمیم گرفتیم که این واحد صنعتی رو در واقع در این منطقه تأسیسش کنیم، چون ما تنها واحد فرآوری گیاهان دارویی به شکل صنعتی در واقع در این منطقه هستیم و امیدوارم که بتونیم حالا با برنامه‌ریزی‌هایی که در واقع داره صورت میگیره بتونیم در واقع اون پوشش گیاهی که در منطقه هستش به شکل هدفمند اینها رو فرآوری کنیم، حالا یا به شکل استاره یا به شکل اسانس، و اینها رو بازارهای هدف صادراتیشو پیدا کنیم، ارتباط بگیریم و به شکل هدفمند یک کارآفرینی فوق العاده خوب هم برای کشاورزانی که در منطقه هستن صورت بگیره. ما در زمینه تولید محصولات حالا مراقبتی برای پوست و مو از استاره و اسانس های زیاد برای تولید محصولاتمون استفاده کردیم. برای مثال مثل چای سبز، خب کرم چای سبز فوق العاده به دلیل اون خاصیت آنتی اکسیدنی بالایی که داره برای پوست موثر هستش. اینها همه محصولاتی هستش که کاملا ارگانیک و طبیعی هستش و میتونم بگم که درصد مواد موثری که در واقع درش استفاده شده فوق العاده بالا هستش. ما هلوش بین 30 تا 40 نوع کرم، شامپو و ژل های گیاهی و ارگانیک تولید داریم.
کارخونه خانم مأموری با امکان ایجاد اشتغال بالا برای نیروهای متخصص و حتی تازه کار واحد تولیدی ارزشمندی در استان خراسان رضوی به حساب میاد.
در مجموعه ما در حال حاضر حدوداً 20 نفر به شکل مستقیم در حال همکاری هستند. خب به خصوص نیروهایی هستند که در حوزه فرآوری گیاهان دارویی یا رشته شیمی یا مواد غذایی تحصیل داشتن و ساکن خود منطقه هستم. کارآفرینی بزرگی برای دانشجویانی که خب در منطقه تحصیل داشتن و بازار کاری که حالا براشون مهیا شده این مجموعه تونسته ایجاد کنه. ما انشاءالله در آینده تصمیم داریم که خب خط تولید نوشیدنی های طبیعی و گیاهی رو راه اندازی داشته باشیم، حالا یا به شکل درسرهای طبیعی، نوشابه های گازدار طبیعی و سایر خط تولیدهایی که میتونم بگم که ثابت هستن با بحث ارگانیک بودن و طبیعی بودن، که خب با توجه به تولیدات و حالا ظرفیت تولید که در منطقه وجود داره و همچنین در واحد صنعتی ما وجود داره امکان راه اندازی خطوط تولید جدید و همینطور به کارگیری تعداد بیشتری از افرادی که در منطقه هستن این ظرفیت میتونم بگم که وجود داره براش.
و قاعدتا فعالیت شما به کشاورزان هم کمک خواهد کرد.
بله دقیقاً، چون در حال حاضر واحد صنعتی ما ارتباط مستقیم داره با کشاورزانی که در منطقه هستن و اون کشاورز عزیز میدونه چیزی رو که الان داره کشت میکنه مستقیم مکانی هست که در واقع ازش خریداری داشته باشه و اون فراوری بشه حالا به شکل محصولات مختلف. و میتونم بگم جدا از حالا نیروهایی که تحصیل کرده هستن و یه بازار کار براشون فراهم شده، برای کشاورزانی که در منطقه هم بودن یه بستری برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای شون ایجاد شده.
بقیده خانم مأموری، برای موفقیت در مسیر کار بعضی وقتها باید بعضی حرفا رو نشنیده گرفت.
ما در درجه اول اگر که روی یک استعدادمون داریم تمرکز میکنیم نباید صرف این باشه که میخواید به بقیه این رو اثباتش کنیم. یعنی در درجه اول خودتون هستید، باید به خودتون این رو اثبات کنید که من میتونم. در درجه اول خودتون هستید که مهمید و بعد اون اطرافیانتون و بعد این که حالا براتون اطرافیان مهم باشن که شما رو تأیید کنن و این که شما مورد اعتماد باشید برای اونها.
بسیار عالی خانم، همین براتون مهم بوده که الان فرزند خلف پدر هستید، بهتون اعتماد کردن، کارخانه در سایه تجربیاتی که از پدر یاد گرفتین زیر نظر شما داره اداره میشه.
امیدوارم.
آرزوی سلامتی میکنم خانم مأموری عزیز. سلام به بانوان کارآفرین مشهدی برسونید.
لطفاً بزرگوار هستین شما. منم خیلی خوشحال شدم. آرزوی موفقیت روزافزون دارم برای شما و تمام بانوان کارآفرین سرزمینم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید رستگاردوست هستم، مجری برنامه کاوش. برنامه کاوش برنامه‌ای است درباره اقتصاد دانش بنیان که از رادیو اقتصاد پخش میشه. در این برنامه به مدت تقریبا 25 دقیقه با ما همراه باشید. در برنامه کاوش به اتفاق میهمانان و کارشناسان با تخصصهای مرتبط با البته اقتصاد دانش بنیان در خدمت شما هستیم و باهاشون گفتگو میکنیم و اطلاعات خوبی بهتون میدیم. در این برنامه برای شما شنوندگان عزیز هم پرسشی داریم. در نخستین برنامه کاوش از شما میپرسیم که وقتی از اقتصاد دانش بنیان صحبت میشه شما یاد چه چیزی میافتید؟ به ما پیامک بگید و جواب این پرسش رو بفرمایید. شماره سامانه پیام کوتاه برنامه کاوش در رادیو اقتصاد 30000-3637. اجازه بدید که همین ابتدای برنامه عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور مهمانان گرامی که داخل استودیو حضور دارن. نخست آقای مهندس کاوه دلیری، کارشناس اقتصاد دانش بنیان. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
تشکر می‌کنم از تشریف فرماییتون. همینطور حضور ارزشمند جناب آقای مهندس حمیدرضا شکری، کارشناس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. سلام بر شما، شما هم بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که طاعات عبادتشون قبول باشه و ما از دعای خیرشون محروم نکنه.
زنده باشید. تشکر می‌کنم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی کاوش پذیرفتید. با توجه به اینکه نخستین برنامه است و می‌خوایم با هم بحث رو آغاز کنیم، اگر موافق باشید درباره تاریخچه اقتصادی دانش بنیان بیشتر بدونیم. برای همین همراه میشم با جناب آقای شکری تا در این باره نکاتی رو اشاره کنن. آقای شکری در خدمت شما هستیم، امکان داره که بفرمایید؟
بله، واژه اقتصاد دانش بنیان در سال 1960 و در دهه 1960 میلادی وارد ادبیات اقتصادی کشورا شد. اما خب با توجه به اینکه شاخصهایی برای این اقتصاد دانشبنیان احسان نشده بود تا سال 1995 که این شاخصها توسط سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی احسان شد و در واقع به این اقتصاد یک شکل منظمی داد.
بله.
کشورهایی که توسعه یافته بودند در دهه 1990 میلادی تونستن که راهبردهای اقتصاد دانشبنیان رو تدوین کنن و اولین کشوری که به اصطلاح تو این حوزه ورود پیدا کرد و اقتصاد مبتنی بر دانش رو توی در واقع اسناد خودش آورد و اعلام کرد کشور انگلیس بود که در سال 1998 به طور رسمی این رو به اصطلاح اعلام کرد.
حالا به این نکته برسیم، برای ما توضیح بدید که این اقتصاد مبتنی بر دانش صرفاً چه بود و چه انتظاری ازش می‌رفتم؟ ممنون میشم.
خب یعنی اقتصادی که به اصطلاح بر اساس تولید، توزیع و یا استفاده از دانش و اطلاعات که در واقع بتونن کشورها بر اساس دانش بتونن تولیدات خودشون رو داشته باشن بیشتر مد نظر بود، که گفتم در تعریف اقتصاد دانشمندان سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آورده که این اقتصاد اقتصادی هستش که در واقع سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه هست و در واقع میشه گفت تولید و توزیع و کاربرد دانش بیشتر مد نظر قرار گرفت.
خیلی ممنونم از شما شکری. اینطور که معلومه جناب آقای دلیری هم در این رابطه نکته‌ای دارند که شنونده هستید.
خب حالا در تکمیل صحبت‌های مهندس شکری، این نکته‌ای که بالاخره اینجا مطرحه تو بحث حالا موضوع دانش‌بنیان‌ها که می‌خوایم ما بهش اقتصاد دانش‌بنیان برسیم، خب بحث ایده‌ها، فکرها و اینها مطرح میشه. یعنی اینجا طبیعتاً منابع انسانی و نیروی انسانی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه، چون طبیعتاً این خلاقیت‌ها و این فکرها و ایده‌ها داره توی ذهن آدم‌ها و افراده که شکل می‌گیره و نقش می‌بنده. خب به تبع اون بحث مالکیت معنوی این فکرها یا اثرها و ثبت اینها هم توی موضوع دانش بنیان و توی موضوع اقتصاد دانش بنیان میتونه اهمیت پیدا بکنه و یکی از بالاخره پارامترهایی که باید توی این موضوع در نظر بگیریم که وقتی ایده یا فکری تولید میشه چگونه، چطوری و کجا ثبت بشه که به قول معروف اون ایده دزدیده نشه یا سرقت ایده اتفاق نیفته، چون دانشه خود اون ایدهه و اون دانشه دیگه اینجا اهمیت پیدا کرده. یه موقعی ما یه محصولی رو بالاخره داریم، میریم ثبت اختراع میکنیم با یه الزاماتی، حالا اینجا دیگه ما باید دنبال این باشیم که این ایده و فکرها رو ثبت بکنیم که اون ایده و فکره اهمیت پیدا کرده و ارزشمند شده.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحتون. یک فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان، باز در خدمت شنوندگان خواهیم بود. کماکان از شما می‌پرسیم که وقتی از اقتصاد دانش بنیان صحبت میشه شما یاد چه چیزی میافتید؟ میتونید پاسخ رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونید. اگر ابتدای پیامکتون بنویسید کاوش، ازتون ممنون میشم. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید و شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. درباره که اقتصاد دانش بنیان به اتفاق مهمانان گرامی که داخل استودیو هستند صحبت میکنیم. این اهمیت مفهوم اقتصاد دانش بنیان برای ما امشب بسیار حائز اهمیته و دلمون میخواد که بیشتر در این باره با شما صحبت کنیم، هم خودم هم شما شنوندگان بیشتر بدانید درباره این موضوع. همراه هستیم با آقای مهندس شکری، بفرمایید.
اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که خیلی مورد اهمیت هست و ضروری. من چند مورد از اهمیت اقتصاد دانش بنیان رو الان خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. یکی از موارد اهمیت اقتصاد دانش بنیان ایجاد ارزش افزوده فراوانی هست که این اقتصاد دانش بنیان ایجاد میکنه. ما اگر از اقتصاد مقاومتی حرف میزنیم، اگر از اقتصاد بدون نفت حرف میزنیم، قاعدتاً اون اقتصادی که میتونه برای ما راهگشا باشه اقتصاد دانش بنیان هست، چون که خب ارزش افزوده بسیار زیادی این اقتصاد دانش پایه ایجاد میکنه و میتونه کشورها رو به اصطلاح در راستای پیشرفت قرار بده.
بله.
مورد دومی که من اینجا از موارد اهمیت اقتصاد دانش بنیان میخوام بگم، تامین نیازمندی های صنایع کشوره. خب صنایع کشور نیازمندی های متفاوتی دارن که خب میشه گفت در بروزرسانی فرایندهاشون، در نوسازی تجهیزاتشون و یا تولید کالاهای تحریمی که یکی از موارد اهمیت همین اقتصاد دانش بنیان تحریم هست که ما بتونیم با این اقتصاد با تحریم ها مقابله کنیم و نیازمندی اساسی و تکنولوژیک کشور رو بتونیم برطرف کنیم، مثل داروهای خاص که حالا خب تحریم بودیم، تجهیزات پزشکی و مواردی از این تیپ که حالا خب این ویروس منحوسی که اومد خب خیلی از به اصطلاح عزیزان رو آشنا کرد با اقتصاد دانش بنیان. من چند تا مثال بخوام عرض کنم.
بله.
همین ماسک هایی که مردم برای مقابله با این ویروس میزنن، ماسک N95 یا ماسک سلایه، دستگاه تولید این ماسک ها دستگاه دانش بنیان هست که ما تونستیم در داخل اینها رو به صورت کاملا بومی بسازیم و طراحی کنیم.
فکر بازی زمانی کوتاه.
بله بله. حتی دانش از قبل بود، خب به فراخور نیاز، خب این تولید این دستگاه ها دانش از قبل بوده.
بله.
به فراخور خب تولید دستگاه سرعت بیشتری گرفت. یا مثلا ونتیلاتور و دستگاه اکسیژن ساز که خب یکی از موارد مورد نیاز برای مقابل با این ویروس هست که ما در واقع این رو دانش بومیش رو داشتیم و از قبل تولید میکردیم. خب افزایش ظرفیت در واقع داده شد و تولیدش بیشتر شد و یعنی تا جایی که دیگه این یعنی چند روز پیش اعلام شد که خب ما میتونیم این دستگاه رو حتی صادر هم بکنیم. لذا اهمیت داره، اقتصاد دانش بنیان اهمیت داره. در زمینه خود صنعت نفت، ما اگر گفتم اگر از عدم خام فروشی صحبت میکنیم، ما باید بتونیم با اقتصاد دانش بنیان این نفت رو، ماده خام رو فراوری کنیم و در واقع ارزش افزوده براش ایجاد کنیم. یا فرآیندهای استخراج نفت، ما مثلا دو میادین مشترکی که داشتیم، کشورهای دیگه که مشترک بودن با ما استخراج بسیار زیادی نسبت به ما داشتن، که خب اگه ما اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم میتونیم توی استخراج بالفرض قوی تر باشیم و بتونیم مثل اونا استخراج داشته باشیم که خب درصد استخراجمون بالاتر بره.
آقای مهندس شکلی، قبل از اینکه مورد سوم رو اشاره کنید درباره اهمیت مفهوم دانش بنیان، با توجه به اینکه اشاره کردید به امر صادرات، حالا شاید در ذهن شنوندگان ما این پرسش ایجاد بشه که چطور میشه فناوری و دانش رو صادر کرد، مخصوصا تو شرایط حال حاضر که بر هممون مشخصه. اجازه بدید که با توجه به تخصص آقای مهندس دلیری در این باره پاسخ بخوام که واقعا فروش و صادرات فناوری به چه شکل اتفاق میفته.
خب ببین، نگاه کنید، در مورد صادرات محصولات دانش بنیان فکر می‌کنم روی دو تا موضوع الان میتونیم صحبت بکنیم. یکی این که ما نیاز داریم که توی دنیا، وقتی حالا این توی مردم ما هم مرسوم هستش، وقتی میگیم یه جنسی خوبه معمولا میگیم که این جنس صادراتیه، و وقتی که این عبارت روی فروشنده به کار میبره یعنی این جنس یه کیفیتی خلاصه داره،
متمایزه.
یه اتفاقی که شاید تو امر صادرات توی دنیا داره برای ما میافته، بعضی وقتا ما با از خودمون سابقه خوبی به جا نذاشتیم، یعنی محصولی اومدیم صادر بکنیم، مثل این که مثلا بعضی وقتا ما از جنس چینی صحبت میکنیم، جنس درجه یک داره، درجه دو داره، درجه سه داره، اومدیم بعضی وقتا حالا شاید تجار کشورهای دیگه از ما خواستن، یا ما تولید کنندمون یا تاجر ما خواسته یه سود بیشتری بکنه، یه جنس بیکیفیتی رو صادر کردیم که این خب طبیعتاً به حالا برند و اعتبار محصول ایرانی رو میتونه زیر سوال ببره.
بله.
خب ما یکی از مباحثی که میتونیم ذیل بحث اهمیت اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم و در مورد محصولاتی که تولید شرکت‌های دانش بنیانن یا محصولی که دانش بنیانه داشته باشیم، اینه که خب این محصول میتونه کیفیتش حتما از محصولات عادی بهتر باشه. مثالش همین مثالاتش که در مورد محصولات نانوفناوری ما داشتیم و خیلی مردم بالاخره اینو زیاد شنیدن یا تفاوتش دیدن. حالا شاید بین مردم یه جوراب نانوی خیلی مرسوم شده باشه و صحبت بکنن که حالا همونم میتونه بالاخره موضوع باشه، یعنی یه جورابی وجود داره که نسبت به جوراب معمولی حالا بالاخره بو نمیگی و ضد بوه و یا حالا آنتی باکتریاله و اینجور موارد.
پس این صحت داره.
بله بله خب این میتونه توی موارد دیگه هم باشه. کما که همین ماسکی که بالاخره اشاره شد توی مباحثمون بهش، خب این یه دانشی که تو همین حوزه نانوفناوری هستش، دستگاهی که به کشور چین صادر شده، به کره جنوبی صادر شده، یعنی به کشورهایی که داره فناوری ان خودشون، ما تونستیم محصول صادر بکنیم. ما میتونیم کیفیت محصولات رو بالا ببریم و این